السلام علیکم یا علی بن المسرس.
سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم
ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقدیم به همه سنگرداران ساجد، ساجدان سنگردار، صالحان مسلح و مسلحان مسلح، رزماوران بزمعش و بزمارایان رزمخون، کفن پوشان رسالت به دوش و رسالت به دوشان کفن پوش، و تقدیم به حضرت رسول گرامی اسلام خاتم النبیین و حضرت امیر المؤمنین قائد قره المحجلین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلی حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت فرما. یکی از بزرگترین شاخصه های سیره و روش زندگی امامان ما زدودن جهل و نادانی و گسترش علم و آگاهی و بیداری است. به شدت در مکتب انبیا و در مکتب اهل بیت با جهل و نادانی مبارزه شده است، چون جهلی که در اسلام به کار میره و جاهلی که در اسلام به کار میره هم در برابر عاقل و هم در برابر عالم. یعنی وقتی که میگیم جاهل، گاهی به کسی میگیم که دانشمند نیست و گاهی در روایات گفته میشه جاهل یعنی کسی که خردمند نیست، کسی که عاقل نیست. جاهل یعنی کسی که عالم نیست، از دانش بهره نداره و کسی که از عقل بهره کافی نداره. این چند تا خصوصیت داره که در روایات این خصوصیات مطرح شده. یکی از خصوصیات جاهل حیران بودن و سرگردان بودنه. کسی که کم خرده یا کم دانشه این نمیتونه راه زندگی رو درست انتخاب بکنه، سرگردانه، به این در میزنه، به اون در میزنه، از این راه میره، از اون راه میره، تا آخرام به جهنم بره. نمونه هاش در تاریخ و زندگی روزمره ما بسیار زیاده. صادق هدایت یکی از نویسندگان زمان شاه بود. این جز مصداق‌های جاهل در برابر عالم و جاهل در برابر عاقل بود. یه مقداری کتاب‌های هندوها رو مطالعه کرد، گرایش به هندوها پیدا کرد، کتاب فواید گیاهخواری را نوشت. یه مقداری کتاب‌های باستان‌گرایان را مطالعه کرد، گرایش زردشتی‌گری پیدا کرد، کتاب پروین دختر ساسان را نوشت. یه مقداری کتاب‌های بعض از نویسندگان دیگر را مطالعه کرد، گرایش نیهلیستی و پوچگرایی پیدا کرد، کتاب بوفکور را نوشت. بعد خودش 5 دفعه اقدام به خودکشی کرد، 4 دفعه‌ش را نجاتش دادند، دفعه 5 اقدامش اونقدر محکم بود با چند وسیله خودکشی کرد که کسی نتونه نجاتش بدهد. و جالب اینه که تو وصیت‌نامه‌اش بود، ببینید جاهل یعنی این، تو وصیت‌نامه‌اش این بود که راضی نیستم کسی سر قبر من فاتحه بخونه. ببینید وقتی که انسان از عقل و از علم دور بشه چی میشه. اینی که در روایات گفتند الجاهل و میتون بین الاحیا، کسی که علم و آگاهی و بیداری نداره، خرد و فرزانگی نداره، این مرده است. یعنی این، اینی که امیرالمومنین فرمودن الجاهل و میتون و انکان حیان، جاهل کسی که عقل و خرد و علم نداره مرده است، گرچه نفس میکشه، گرچه راه میره، این مرده است. اینی که قرآن کریم گاهگاهی تعبیر کرده از گمراهان و جاهلان به مرده، به پیغمبر خدا میفرماید انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی سخن تو به گوش مردگان برسانی. منظور از مردگان اونا نیستن که تو قبرن، منظور از مردگان همین جاهلان و همین گمراهانن که سخن حق را نمیشنوند. خب این یکی از خصوصیاتشونه. یکی از خصوصیات دیگر جاهل که اینا امشب به فضل خدای متعال شه بدن که سیره انبیا و اولیا این بوده که این جهلها و جهالتها را به زدایند. حضرت فرمودن الجاهلو یرفع نفسه فیتزع، جاهل خودشو بالا میبره، جاهل متکبره، جاهلی که از علم و خرد وافی برخوردار نیست دوچار غروره، دوچار خودبینیست، دنبال اسم و رسمه، دنبال نامه، دنبال شهرته، دنبال بالا رفتن و بالا نشینیست. دین مقدس اسلام با این شیوه مبارزه کرده است و اصلا عاقلان و عارفان و سالکان اهل تواضع اند. من تواضع لله رفعه الله، کسی که بهر خدا خودشو کوچک ببینه خدا او را بالاش میبره. اونایی که به مقامات عالیه معنوی رسیدن خودشون رو از همه کس کوچکتر میدونن، ولی اونایی که جاهلن از علم و خرد برخوردار نیستن اینا خودشون رو بالا میدانن و بالا میبرن، میخوان بالا ببرن و کوچک میشون. یکی از شیوه های خودشون رو بالا بردن اینه که اینا دنبال اسم و رسم باشن، دنبال عنوان باشن، خوششون بیاد اسمشون رو با احترام بگن. یه پزشکی بود به من میگفت از دست پدرش ناراحت بود، میگفت که پدر من به من نمیگه آقای دکتر فلان، اسم ما میگه، مثلا اسمم حسنه، به من میگه حسن، نمیگه آقای دکتر، و از این ناراحت بود. این نشانی جهل و غرور و تکبره. در همین شهر مشهد مقدس حضرت آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی بودن که من خدمتشون رسیده بودم، این عالم بزرگ اونقدر متواضع بود و در قید نام نبود. شاعر میگه دریغا که در قید نامیم هنوز، اسیر خیالات خامیم هنوز. ایشون اونقدر متواضع بود و در فکر نام نبود که من دیدم روز زنگ در خونهشون نوشته جواد تهرانی، حتی ننوشته عاشق جواد، آیت الله بود. من نشسته بودم کنار ایشون، تلفن زنگ زد، ایشون برداشتن، اون طرفی که پشت خط بود گفت جناب عالی. ایشون نگفتن من آقا جوادم، نه نگفتن من عاشق جوادم، 90 سال حدودا سنشون بود. به اون طرفی که پرسید جناب عالی پشت خط، ایشون فرمودن من جوادم، من جوادم. اینقدر بی قید بود نسبت به نامش. شما میدونید یا شاید هم ندونید، ایشون یکی از وصیت‌هاشون این بود که وقتی من مردم رو قبر من سنگ قبر نیذارید، چون اگه میخواستن رو قبر ایشون سنگ قبر بزنن مینوشتن حضرت آیت الله عالم ربانی سالک صمدانی و از این عنوان ها. ایشون بر این که روح سنگ قبرشون هم این نام ها نوشته نشه، فرمودن وصیت کردن که سنگ قبر بر من نگذارید. اولیاء خدا، خردمندان، عالمان دنبال این اسم و رسم ها نیستن، دنبال این که خودشون و نامشون و عنوانشون و لقبشون را بالا ببرن نیستن. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله میرزا جواد آقای تبریزی را، یکی از کانال‌های تلویزیون خواستن از ایشون فیلم برداری کنن و فیلم داشته باشن از زندگی ایشون، ایشون اجازه ندادن، فرمودن اونی که اون خدایی که باید فیلم برداری کنه فیلم برداری میکنه. اینا دنبال شهرت نیستن، دنبال نام نیستند. اولیای خدا از اینها پیراسته اند، از این نامجویی ها، از این شهرت طلبی ها. حضرت آیت الله عظمای بهجت مثل علمای بزرگ شیعه وقتی که میخواستن امضا کنن مینوشتن الاحقر، یعنی کوچکتر،
آیت الله عظمای بهجت رو رسالهشون نوشتن العبد محمد تقی بهجت و اجازه ندادن بیشتر از این نوشته بشه، یعنی بنده خدا محمد تقی بهجت. رو قبر شریف آیت الله عظمای بهجت هم همین نوشته شده و بیشتر نه، العبد محمد تقی بهجت. دیگه اون عنوان ها نیست. ایشون شاگرد حضرت آیت الله آشق محمد حسین اصفهانی بودن. آشق محمد حسین اصفهانی را علما مردم اومدن گفتن رساله چاپ کنید، ایشون مجبور شدن رساله چاپ کنن. به پسرشون گفتن این فتاوای من رو برو چاپ کن. پسرشون رفت فتاوای حضرت آیت الله آشق محمد حسین اصفهانی را چاپ کرد و رو رساله ننوش آیت الله، رو رساله نوش شیخ محمد حسین حضرت حجت الاسلام و المسلمین یا ثقت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسین اصفهانی. وقتی که چاپ شده شد کتاب رساله ایشون، پسر ایشون اوورد پیش آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی، شیخ محمد حسین اصفهانی چند روز پسرشون رو تو خونه راه ندادن، گفتن چرا نوشتی حضرت حجت الاسلام یا ثقت الاسلام، اسم منو تنها می نوشتی. اونا که عالمند، اونا که عاقلند، اونا که فرزانند، اونایی که فرهیختن دنبال این اسم ها نیستن، دنبال این لقب ها نیستن، دنبال این شهرت ها نیستن، اونا خودشون را از همه کوچکتر می دانن. ببینید عزیزان من، در شهر یزد یه عالمی بودن از اولیاء خدا عاشق غلام رضای یزدی که قبر شریفشون الان در یزد مورد توجه اولیاء خداست و وقتی که ایشون فوت کردن 60 کیلومتر مردم ایشون را رو دوش حمل کردن، یعنی یکی از تشییع جنازه های مهم تاریخ شیعه تشییع جنازه شیخ غلام رضای یزدی بود. 60 کیلومتر از تزرجون تا یزد مردم اجازه ندادن جنازه رو تو ماشین بذارن، مردم این جنازه مقدس رو رو دوششون حمل کردن. غیر از مقامات علمی و معنوی که ایشون داشت، تو تاریخ عاشق محمد رضا عاشق غلام رضا یزدی نوشتن 27 بار او از بس به مردم کمک کرده بود مجبور شد خونش را برفوشه و بدد بدهکاری پای این که به مردم کمک کرده است و بدهکار شده است. و مردم شریف و بزرگوار و متعهد یزد تا که خبر می شدن عاشق محمد عاشق غلام رضای یزدی می خواد خونش را برفوشه، می میدن خونه ایشون را بازخرید می کردن و بدهکاری های ایشون را می دادن. یه روز اومدن خدمت عاشق غلام رضای یزدی، گفتن قحطی شده، خشکسالی شده، خیلی وضع بد شده، کشاورزان در تنگنا قرار گرفتن، تجار به چالش افتادن از قحطی خشکسالی. عاشق غلام رضا دعا بفرماید باران بیاد. ببینید این مرد بزرگ اومد وسط حیات، این عارف، این عالم بزرگ نماز باران حتی نخوند، فقط یه جمله به خدا گفت. بزرگان اینطوری هن، گفت خدایا بندهی رو سیاه‌تر از شیخ غلام رضای یزدی نداری، باران رحمتت را نازل کن. این جمله رو که گفت بارانم اومد، مردم متنعم شدن. این از همه بالاتر بود ولی خودش از همه پایین تر می گرفت. این نشان عقل، نشان خرد، نشان علم. این تکبرها، خودبینیها، غرورها، بالانشینیها، شهرت طلبیها بر اساس روایات نشانه جاهلیت، نشانه کم خردی است، نشانه نداشتن علم واقعی است. اولیاء خدا خودشون رو از همه کوچکتر می دانستن. در روایت حضرت علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل کردن که خدای متعال به حضرت موسی گفت فردا شب که شما به کوه طور میایی یه کسی که از خودت پایین تر باشه دو بیار. موسی کلیم الله فردا شب میخواست امر خدا را اطاعت کنه، گفت خدا یا کسی از من پایین تر نیست تو انسان ها؟ گفت حالا نمیتونم خدا را فرمانش را به زمین بذارم، یه سگی را قلاده به گردنش بس. گفت خداوند فرموده یکی پایین تر از خودت بیار، من این سگ را میبرم. قلاده به گردن سگ بس، برد تا نزدیکه های کوه طور. نزدیکای کوه طور با خودش فکر کرد، گفت این سگ که تکلیف نداره، این سگ که گناه نمی کنه، این سگ که مکلف نیست، به چه دلیل من این سگ را از خودم پایین تر می دانم؟ سگ را رها کرد، رفت به کوه طور، به خدای متعال گفت خدایا پایین تر از خودم کسی را نیافتم. خداوند متعال فرمود اگه سگ را بالای کوه آورده بودی از مقامت عزلت می کردم. گوش کردین؟ ولی بعضیا هیچ ندارن، از جهالت، از نداشتن علم معنوی مغرورند، خودشون را بالا می بینند. بعضیا می پرسند خب چه کار بکنیم که این غرور در ما شکسته بشه؟ چه کار بکنیم که متکبر نباشیم، خودمون را نگیریم، دنبال نام خواهی و شهرت طلبی نباشیم؟ چند تا جواب داره. یکی اینا که در روایات آمده است، یکی به سابقمون بیندیشیم و فکر بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن بنی آدم را چه رسیده که تکبر بکنه، با اینکه اوله نطفه، اصل وجود ما یه نطفه نجس بوده، ریشه وجود ما یه نطفه نجس بوده. کسی که از یه نطفه نجس پدید آمده به این میرسه که غرور پیدا بکنه، به این میرسه که تکبر پیدا بکنه. و جالبه این توجه به سابقه برای شکسته شدن غرور. به سابقه زندگیمون هم توجه بکنیم، ببینیم یه انسان ضعیفی بودیم، اگر چیزی به ما داده از خدای متعال داده است، این مال خدای متعاله، این غرور نداره. گفتن وزیر عاقل و خردمند سلطان محمود غزنوی عیاض، که تو بعض از کتاب ها به سین هم نوشته شده، ظاهرا عرب ها هم مورخینشون عیاض نقل کردن، عیاض و عیاض هر دو نقل شده در تاریخ، خیلی عاقل و خردمند بود. اومدن وزیر شده بود، اومدن به سلطان محمود غزنوی گفتن این فکر توطئه داره، هر روز قبل از اینکه بیاد خدمت شما میره توی یه اتاقی، یه صندوقی را قفلاشو باز میکنه، یه چیزهایی را بر میداره نگاه میکنه، بعد قفلها را میبنده و میاد خدمت شما. سلطان محمود غزنوی به این وزیرش عیاض گفت تو صندوق را که قفلاشو باز میکنی برای چی باز میکنی و میبندی؟ چه توطئه‌ای در نظر تو هست؟ برای چی این کار را میکنی؟ خیلی جالب جواب داد، گفت قربان من الان وزیرم، قبل از اینکه وزیر باشم شیر فروش بودم، تو کوچه ها شیر حمل میکردم، داد میزنم، مثلا شیر گاو تازه، شیر گاو تازه، مردم میمدن ازم میخریدند. حالا که وزیر شدم لباسای شیر فروشی ما اونجا گذاشتم، روزا میرم نگاه میکنم و بعد میام تو پست وزارت، به خودم میگم من یه شیر فروش بودم حالا وزیر شدم، خدا میتونه از وزارت منو عزل کنه تا دوچار غرور نشم. و گفتن آیت الله ما مگانیام لباسای پاره طلبگیشونا نگه داشته بودن، در زمان مرجعیت به این لباس ها نگاه می کردن، که من یه طلبه بودم، حالا خدا منو اینجا رسونده که یه وقت دچار غرور نشن. و من شنیدم یکی از سرمایه داران بزرگ اصفهان که الان صاحب شرکت و کارخونه است، وسط کارخونش و شرکتش موتورگازی زمان فقیر بودنشو گذاشته مثل مجسمه، که هر گاه گاهی نگاه به این موتورگازی بکنه مغرور نشه، بگه خدا مرا از این موتورگازی به اینجا رسونده و این عنایت خدا بوده، و اگر من مغرور بشم و متکبر بشم خدا متکبران را ذلیل میکنه. اصلا یکی از کارهای دائمی خدای متعال اینه که یزع المستکبرین، خدا اینها که دچار غرور میشن، خدا اینهایی را که دچار تکبر میشن، اینا را میشکنه، ذلیل و زمینگیر میکنه. و از سنتهای خدا اینه که انسانهای متواضع، انسانهای فروتن، انسانهای خاکی را خدا بالا میبره. یکی از راه‌های دیگر شکستن این تکبر اینه که ما فکر بکنیم که در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی در دست ماست، ما مالک چیزی نیستیم که مغرور بشیم، پست ما دست خداست، عزت و ذلت ما دست خداست، مالکیت ما دست خداست، اوست که میگیرد، اوست که میدهد، اوست که عزیز میکنه، اوست که ذلیل میکنه. پس ما بر چی تکبر بکنیم؟ کسی با لباس آریه‌ای اگه غرور پیدا بکنه مردم بهش میخندن. یا آدم فقیری رفته باشه یه لباسی را از یکی آریه کرده باشه که من امشب توی عروسی بپوشم فردا بیام پس بدم، حالا با لباس آریه بیا تکبر بکنه، مردم بهش میخندن، میگن دیوانه است. اون چه ما داریم از پست و قدرت و شهرت و امثال اینها مال خداست، ما مالک نیستیم، مال اوست. چرا ما به چیزی که آریه ایست تکبر بکنیم؟ خدا حفظ کنه. آقای قرائتی ها میفرمودن پستی که من دارم به یه تلفن وصله، بنده تلفن بزنن ما تو را دیگه از این به بعد تو برنامه‌های تلویزیون یا تو ستاد نماز یا زکات قبول نداریم، به یه تلفن. خب پستی که به یه تلفن بنده این غرور داره؟ مالی که به شبی برند این غرور داره؟ یکی از راه‌های شکستن غرور و تکبر جاهلانه اینه که ما فکر بکنیم که ما مالک هیچ چیزی نیستیم، عجز از خدای متعال و به دست خدای متعال و چیز آریه‌ای که ما مالکش نباشیم، این غرور نداره، این تکبر نداره، میگیرد هر لحظه ای که بخواد بگیره. من یادداشتی دارم از شاهانی که به گدایی افتادن، شاه بودند و به گدایی افتادن. القاهر بالله خلیفه عباسی پادشاه بود، ظلم کرد، انقلاب کردن، چشماشو کور کردن، از سلطنت برکنارش کردن، کنار مسجد جامع منصوری بغداد گدایی میکرد و به مردم میگفت مردم من پادشاه شما بودم ولی الان محتاج یه وعده قضا هستم، به من رحم کنید. همین خاطره دیگری بگم از شاهانی که به گدایی افتادن، این راجع به همین مکان مقدسی است که ما درش نشستیم. در کشور شوروی سابق اول حکومت، حکومت سلطنتی بود، حکومت سلطنتی تزارها، پادشاهی بود، عظمتی داشتن پادشاهان تزار. یکی از پادشاهان تزار تصمیم گرفت قسمتی از ایران را بگیره، گفت مهمترین و محبوبترین جا در ایران امام رضای ایرانیانه، گفت دستور داد به ارتشش برید گنبد مقدس امام رضا علیه السلام رو گلوله باران کنید. اومدن ارتش تزار حدود ظاهرا 90 و چند سال پیش یا 100 سال پیش اومدن گرا گرفتن این گنبد مقدس را، با گلوله زدن به این گنبد مقدس امام رضا علیه السلام، گنبد شکاف برداشت، عکس گنبد شکاف برداشته امام رضا علیه السلام را من دیدم، ظاهرا تو موزه شریفه امام رضا باشه، برید ببینید. گنبد شکاف برداشته، دولت سلطنتی قدرتمند شوروی سابق گلوله زده به گنبد مقدس امام رضا علیه السلام. بعد از این گلوله‌ای که زد، بعضی از مورخان گفتن 15 روز، بعضیا گفتن 25 روز طول کشید که این پادشاه سقوط کرد و فرزندان پادشاه شوروی سابق تو بعضی از کشورهای خارجی به گدایی افتادند، گدایی کردند. خب ملک و قدرتی که مال خداست و مال ما نیست و به دست اوست و هر وقت که خواست میگیره، این چه غروری داره؟ دار دنیا وام دار انقلابه. گدایی به یک جذبه گردد شاه یا پادشاه، به یک لحظه بخشن کوهی به کاه. وقتی که دنیا دار انقلاب یعنی دگرگونیه، همه چی در تحوله و به دست ما وام نیست، این غرور نداره اون چی که در دست ماست. یه داستانی را تو کتاب‌های مختلف خاورمیانه چاپ کردند و تو بعضی از کتاب‌های درسی هم اومده، این خیلی جالبه. دنیا این طوریه، این غرور داره. این داستان اینه، اینم میگم و دیگه رفع زحمت میکنم. یه مردی تو بعضی از کتاب‌های عربی آوردن، تو کتاب‌های فارسی هم اینو نقل کردن. ظاهرا داستان خیلی موثق بوده که تو تاریخ جاذبه پیدا کرده. یه مردی نشسته بود برای غذا خوردن، خانومش یه مرغ بریان شده آورد جلوش گذاشت. تا که مرغ بریان شده رو گذاشت جلوی شوهرش، همزمان یه گدایی در زد. این مرد بزرگوار به خانومش گفت خانوم، ما مرغ بریان شده زیاد خوردیم، زیادم خواهیم خورد انشاءالله، این مرغ را دست نزده بده به این فقیری که الان در زد. خانومش گفت چشم. دیس رو برداشت، مرغ بریان شده رو برد بدد به گدا. شوهره نشسته بود دید خانوم بر نمی کرده، بلند شد اومد ببینه چی به سر خانومش اومده. دید خانومش نشسته داره گریه میکنه، گفت خانوم یه مرغ به گدا دادن، گریه داره، این همه معطلی داره، برای چی نشسته گریه میکنی؟ گفت آقا من یه داستانی دارم. گفت داستانت چیه؟ گفت داستانم اینه که شما میدونید من بیوه بودم، به شما شوهر کردم. قبل از این که به شما شوهر کنم به یه مرد دیگری شوهر کرده بودم، ثروتمند بود، تاجر بود. یه روز مرغ بریان کرده داشتیم مثل امروز، نشستیم با اون شوهرم بخوریم، تا که اومدیم بخوریم بوی غذا وام پیچیده بود، یه گدایی در زد. من خیلی به شوهرم التماس کردم اجازه بده یه کمی از این مرغ بش بدیم. شوهرم گفت نمیخواد، اگر خدا میخواست به اون مرغ بدد داده بود، خدا خواسته به من مرغ بدد، باید خودم بخورم، اگه خدا میخواست به اونام مرغ بدد به اونام داده بود. هرچه گدا التماس کرد که بوی غذا تو خونه تو میاد، منم گرسنه‌ام، به منم کمک کنید، ذره از غذاتون به من بدید، شوهرم راضی نشد. هرچه من التماس کردم شوهرم راضی نشد. گدا رفت، ناامید شد و رفت، ولی وضع شوهرم هم بد شد، روز به روز سقوط کرد و سقوط کرد که ورشکست. من ازش جدا شدم، طلاق گرفتم. بعد از مدتی اومدم به تو شوهر کردم، حالا الان که اومدم مرغا بدم دم در دیدم این گدا همون شوهر اول منه، به گدایی افتاده. گفت خانم بیا که بقیه داستانم من برات بگم. گفتم بقیه داستان چیه؟ گفت بقیه داستان اینه، اون گدایم که اون روز که مرغ پخته بودید در خونتون خیلی التماس کرد، اونم من بودم. این دنیاست، دار دگرگونیست. به گدایی به یک جذبه گردد پادشاه، به یک جذبه بخشند کوهی به کاه. وقتی که دنیا این طوریست، داشتنهاش غرور نداره، و اگر کسی غرور داشت و تکبر داشت، این نشانه جهل یعنی کم خردیش، یا نشانه جهل به معنای نداشتن علم معنویست. و یکی از چیزهایی که اومدن انبیا و اولیا از بین ببرن همین بود، همین جاهلیت، همین غرور. خب من به عنوان مقدمه ذکر مصیبت، دیشب یه داستان از آیت الله العظمی نجفی مرشی نقل کردم، امشبم یه داستان دیگه نقل بکنم. این داستان را من ندیدم تا کنون تو کتاب‌هایی که درباره آیت الله العظمی نجفی مرعشی نوشته شده، این داستان را نوشته باشند، در صورتی که باید این داستان را می‌نوشتند. حیف شده که کتاب‌هایی که درباره شخصیت ایشونه و به چند زبان هم ترجمه شده، این داستان را من ندیدم. یکی از شاید هم بعضی ها نوشته شده باشه، من ندیده باشم. یکی از علمای بزرگ که از همین مشهد مقدس بودند و صاحب مقامات و کراماتی بودند، ایشون نقل فرمودند که یه آقای اومد خونه ما و گفت بیا با هم بریم خونه آیت الله العظمی نجفی مرعشی. این عالم می فرمودن با هم رفتیم خونه آقای نجفی مرعشی، این مرجع بزرگ شیعیان جهان، هدیه به روحشون یه صلوات عنایت کنیم. اینا خوبه، این معجزات، این کرامات ایمان ما رو بالا می بره نسبت به اهل و بیت، نسبت به ائمه. راجع به من تو ذهنم بود ما زائر امام رضا علیه السلام هستیم، بر این که ایمانمون قوی تر بشه، بر این که اعتقادمون مستحکم تر بشه، بر این که جذبه حضرت بیشتر ما را بگیره، گاه گاهی باید راجع به حضرت امام رضا علیه السلام و عنایاتی هم که داشتن ما چیزهایی را نقل بکنیم. یکی از علمای بزرگ همدان هستن که بسیار محبوبن تو همدان، ایشون نقل میکردن ببینید چه امام رؤوفی را ما به محضرشون اومدیم. ایشون سیدن، خیلی محبوبن، من رو جهات اسم شریفشون را نمیارم. میفرمودن من هر سفری میمدم خدمت بزرگوار امام رضا علیه السلام حاجتهایی میخواستم، یه سفر تصمیم گرفتم از وجود مقدس امام رضا علیه السلام هیچی نخوام، بگم امام رضا تو این سفر من هیچی بر زبان نمیارم، هر چی میخواد به من بدید خودتون بدید. اومدم جلوی مثلا ذریح مقدس امام رضا علیه السلام زیارتنامه خوندم، عرض ادب کردم و به محضر شریف امام رضا علیه السلام عرض کردم تو این سفر آقا جون من هیچی از شما نمیخوام، به شما هیچی نمیگم، واگذار میکنم به خودتون، هر چی میخواد به من بدید بدید. اینو گفتم یه دفعه چشمم افتاد به عبام، دیدم ای وای عبام چندش سوراخه. زیر زبان گفتم آقا جون امام رضا اگه یه عبای نوبام لطف بکنید طوری نیست. بعد پشیمون شدم، گفتم خاک بر سر من، میگه من نگفته بودم این دفعه میخوام واگذار کنم به خود امام رضا علیه السلام، چرا دیگه اسم عبا رو آوردم؟ خلاصه پشیمون شدم و با اینکه پشیمون شده بودم از محضر حضرت جدا شدم، اومدم تو صحن، از صحن خارج شدم، دیدم یه مردی یه عبای نو رو دستشه. گفت حاج آقا سلام. گفتم سلام علیکم. گفت این عبا هدیه به شما باشه. گفتم تو منو میشناسی؟ گفت نه. گفتم بر چی به من عبا میدی؟ گفت من یه نذر کرده بودم خدمت امام رضا علیه السلام و به حضرت گفته بودم اگر این نذرم برآورده شد من یه عبای نو میخرم، به هر عالم سیدی که از صحن خارج شد به اون یه عبا هدیه میکنم، شما خارج شدید به شما هدیه کردم. ایشون میگو برگشتم گفتم یا امام رضا تشکر، من این عبا رو زیر زبانی گفتم، به این زودی به این خوبی شما عنایت کردین؟ اینا خوب این کرامات گفته بشه، ما ببینیم خدمت چه بزرگانی آمده ایم. خب این عالم بزرگ میگفتن که ما رفتیم خدمت آیت الله العظما نجفی مرعشی و این شخص که همراه ما بود به آیت الله العظما نجفی مرعشی گفت که ما خیلی تو کتاب خوندیم امام حسین چگونه بود، امام حسین چه کمالات و فضائلی داشت، ولی آقای نجفی مرعشی نمیخوام از چیزهایی که شما تو کتاب خوندید برامون بگید. آقای نجفی مرعشی از این چیزهایی که از بزرگان شنیده اید نمیخوام برامون چیزی بگید. آقای نجفی مرعشی شما خودتون از امام حسین چه دیده اید؟ اون چه خودتون دیده اید بر ما بگید. آقای نجفی مرعشی گفتن چشم. گفتن آقا من جوان بودم سه تا مشکل داشتم. یک، بسیار کندست بودم، وقتی که میخواستم یه صفحه رو بنویسم خیلی طول میکشید. دو، بیماری حسبه گرفته بودم، حافظه ما از دست داده بودم به طوری که سوره قل اعوذ برب الناس مثلا از یادم رفته بود، باید رو قرآن بخونم. مشکل دومم این بود. مشکل سومم این بود، من طلبه شده بودم، یه خیشاوندی بود مد مزاحمت میکرد، میگفت که چرا رفتی آقا شهاب طلبه شدی؟ میرفتی تاجر میشدی، دکتر میشدی، مهندس میشدی، چرا اومدی آخوند شدی؟ همیشه میمد مزاحمت میکرد. منتظر موندم یه شب جمعه شد، رفتم کربلا، رفتم به اون مسئول حرم مقدس امام حسین، گفتم من نمیخوام چراغهای امام حسین رو بدزدم، نمیخوام پولای زریح امام حسین رو بدزدم. اون زمان شبای جمعه وام حرم امام حسین رو میبستن، نزدیک اذان باز میکردند. گفتم امشب که شب جمعه است در حرم رو میخواد ببندید همه رو بیرون میکنی، به من سید اجازه بدید پا زریح جدم امام حسین بنشینم با جدم امام حسین راز و نیاز کنم. گفتن باشه ما تو رو میشناسیم. همه زائرها رو بیرون کردن، در حرم امام حسین رو بستن، من تنهایی اجازه دادن کنار زریح امام حسین نشستم. شب جمعه شروع کردم راز و نیاز کردن و گریه کردن. یه مقدار زیادی که گریه کردم و التماس کردم خسته شدم، خوابم برد. وقتی که خوابم برد خواب دیدم علما نشستن، پدرم هم نشسته است. پدرم به من گفت آقا شهاب چی میخوای از آقای امام حسین؟ گفتم سه تا حاجت میخوام از آقای امام حسین. پدرم گفت آقای امام حسین اینجا نشستن، از محضرشون بخوا. به امام حسین عرض کردم آقا جون حسبه گرفتم، حافظه ما از دست دادم، عنایت بفرمایید حافظه من به من برگرده. گفتن چش، حافظه تو به تو برمیگرده. گفتم آقا جون میخوام بنویسم، سخت مینویسم و آهسته مینویسم، لطف بفرمایید عنایت کنید من تون دست بشوم، تون بنویسم، چون من کار نوشتنی فراوانی دارم. فرمودند چش، تون دستت کردیم. گفتم آقا جون یه مشکل دیگه دارم، فلانی مزاحم میشه نمیذاره من خوب درس بخونم، هی میاد زحمت ایجاد میکنه. فرمودن مزاحمت او را هم از بین بردیم. گفتم آقا جون حالا که حاجات منو برآورده کردید اجازه میدید بازم خدمتتون بشینم از محضرتون استفاده کنم؟ آقا امام حسین فرمودن نه، من یه پیرمردی اومده به زیارت من تو فلان منزل، الان داره جان میداد، میخوام هنگام جان دادنش بالا سرش باشه. آی نجفی مرشی میگن من از خواب بیدار شدم بر این که بفهمم این خواب خواب صادقی بوده، طبق آدرسی که امام حسین داده بودند فرمودن اون پیرمرد تو فلان منزل داره جان میده تو فلان محل، رفتم بالا سرش تو منزل، دیدم صدای گریه بلنده. گفتم بر چی گریه میکنید؟ گفتن یه پیرمردی بود زائر امام حسین بود الان جان داد. گفتم من این چه خوابی دیده؟ آقا جون امام حسین منم آرزو مولینه هنگام جان دادن، یا الله شما بالا سر ما حاضر بشید. امام حسین تو کربلا میخواستن بالا سر جان دادن علی اکبرشون حاضر بشن. اینا محضر امام رضاست عزیزان. امام رضا مصیبت امام حسین رو دوست میداشتن و دوست میدارن. بین علمای شیعه اختلافه. بعضی از علمای شیعه مثل شیخ جعفر شوشتری فرمودن بزرگترین مصیبت کربلا مصیبت آتش بود، ولی آیت الله سید عبدالکریم کشمیری فرموده بودن نه، مصیبت مهم کربلا بر امام حسین مصیبت علی اکبر بود. دلیل هم آوردن، چند تا دلیل. یک، میفرماین امام حسین روز عاشورا بالا سر هر کس رفتن زنده بود، بعد از ملاقات با امام حسین جان داد. علی بالا سر قاسم ابن حسن رفتن قاسم زنده بود، بالا سر هر رفتن هر زنده بود، بالا سر جون غلامشون رفتن زنده بود، فقط بالا سر یه نفر رفتن که تمام کرده بود، بالا سر علی اکبرشون بود. گویا امام حسین آرزو داشتن زنده بودن علی اکبرشون را ببینن، ولی وقتی که رفتن بالا سرش دیدن او از زبان افتاده است. فرمودن بابا جون من پدرتم، با من سخن بگو. آیت الله کشمیری فرموده بودن دلیل دیگر که سخت‌ترین مصیبت مصیبت علی اکبر بود این بود، امام حسین با اسب بالا سر هر کسی رفتن از اسب پیاده شدن، ولی بالا سر علی اکبر که رفتن از اسب پیاده نشدن. پس چی شد؟ ایشون فرمودن امام حسین از اسب افتاده. دلیل دیگه، ایشون میفرماد امام حسین روز عاشورا بالا سر هر کس رفتن قدم برداشتند و رفتن، ولی بالا سر علی اکبر قدم بر نداشتن، هی پاهاشون رو زمین میکشوندن. میفرمودن ولدی علی. یه دلیل دیگه میگم، از همه تو التماس دعا دارم. فرمودن دلیل دیگری که از سخت‌ترین مصیبت‌های امام حسین مصیبت علی اکبر بود این بود که امام حسین روز عاشورا مصیبت‌های مختلفی دیدن، ولی هیچ جا زینب کبرا به کمک امام حسین نیومد، فقط یه جا اومد نگاه کرد دید امام حسین صورتشون رو صورت علی اکبر گذاشتن، ولی صورتو بلند نمی کنن. خدا به علی اکبر امام حسین زیارت ما را مورد قبول همه اولیاءت ائمه مورد قبول حضرت امام رضا علیه السلام قرار بده، حاجات همه ما را برآورده به خیر بفرما، ضررهای معنوی دوران زندگی ما را جبران بفرما، جوانان ما را از شر تهاجم فرهنگی مسون بدار، دولت‌های خائن و غارتگر و مزدور را ذلیل و زمینگیر بگردان. اسرائیل و آمریکا و انگلیس مثلث شرارت بین المللی را از بین ببر. کشور ما و مقام معظم رهبری از آفات مسون بدار. روح امام راحل ما و ارواح طیبه شهدا و شهدای کربلا محشور بگردان. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. بیماران ما شفای عاجل عنایت بفرما، گناهکاران ما، بدهکاران ما، بیچارگان ما نجات عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
آخرین قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنیم که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدند تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودند که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام هست صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیاءك و رسولك الى آخر. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان سلام الله علیه حساب میشه، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم بما اصلحت به انبیائك و رسلك و حفه بملائکتك و ایده بروح القدس واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير.